فقه حکومت استاد موسوی 15 بهمن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیك الفرج و جعلنا من خیر امانی و صالح و المستشهدین بین یده. خب ما بعد از بحث از صندوق مالی مختص به فقرا که تکلیفش معلوم بود، مال فقرا بود، ولی امام یا حاکم می اومد اینو تقسیم می‌کرد می‌رسوند به فقرا، البته یه سری هزینه‌های دیگه هم داشتن مثل مؤلف قلوبهم و فی سبیل الله و در حوزه خود همین اداره کردن امور زکات و العاملین علیها، خب تو اینا هم خرج می‌شد. طبعا مسئله بعد از اون رسید به یه صندوقی که اصلا این دیگه موندیم اینو بگیم صندوق حکومت، مال مردم، للناس، للامام، اموال عمومیه، اموال عمومی در اختیار دولته، اموال عمومی مال دولت اصلا. شاید به یک نگاه بگیم آقا اصلا یه چه فرق میکنه، عرض کردیم فرقش خیلی جدیه دوستان. اگر مال همه مردم بدونید، اولا و به ذات باید برسه به کی؟ به همه مردم علی طبیعه. اگه مال همه مسلمین باشه، فقط باید برسه به مسلمین، اون هم دوباره علی طبیعه.
مثلا یعنی بیت المال میشه کلن دیگه، یعنی ولی اگر بله معلوم نباشه زیر بیت المال نمیده دیگه.
ما حالا رو عنوان بیت المال هم دوباره با میسیم، مثلا این عنوان بیت المال از کجا پدید اومده؟ یعنی چی؟ ما الان بیت المالی که میگیم بیت المال مسلمین، یا کجا اومده؟ چجوری خلق شده این عنوان؟ بیت المال فعلا اراضی مفتوح هموطن و درآمدهای خراجی حاصل بر به اون گفتن بیت المال. یه بیتی بوده که اموال خراجی رو می‌ریختن داخل اون، اونجا جمع‌آوری می‌شدن. زمان پیامبر اکرم ما چیز به اسم بیت المال نداشتیم، از زمان امیرالمومنین ما داریم. قبلش هم بوده، زمان خلفا دیگه، از اون زمانی که عراق فتح میشه زمینه خراجیه داشتن، درآمد حاصل میشدن، میریختن توی این بیت المال، یعنی این خونه‌ای که درست کرده بودن برای اموال مربوط به همه مسلمین، میومده و تقسیم میشده علی طبیعه بین همه مسلمان ها. ما اینو داریم چون زمان پیامبر ما اراضی که داشتیم همین اراضی مربوط به خیبر بود و فدک بود و زمینهای بنی نذیر بود که تکلیفشو گفتیم چه جوری معلوم شد.
مثلا
زمین
مثلا مکه و
اطراف
مکه که
جزء چیز حساب نمیشه. مثلا آره مکه که اصلا کلا تکلیفش معلوم بود زمینه. عمده اینا از آره سبا ان الاک و فیه والباد، هر کدومو نگاه بکنی یه حکمه. یعنی این پدیده همین نقطه قانونی اینه که اگه یه پدیده ای که ریشه داره تو سنت رسول خدا پیداش کنه، تو سنت رسول خدا للمسلمینو، اصلا بیت المال زمان رسول خدا بوده یا نبوده، اینه سوال اصلی ماست. ما میرسیم به این، چون موارد انفال و ما بخش اعظمش رو گفتیم، دو مورده که محل مناقشه است، اون دو مورد رو ما باید بریم جزئیات شما رو بررسی قرار بدیم که یه موردش همینه. فعلا دعوا سر اینه که اگه للمسلمین باشه خب به همه مردم بدیم، ولی این وسط فقط واسطه است. اگر جایی شما میگی برای، حتی سوال بعدی اینه، حتی اگه مصلحت عمومی باشه، باز مسئله فرق میکنه. اگه مصلحت عمومی باشه مسئله به این سادگی تبدیل نمیشه به اینکه امام در این شؤونات خاصی بره اونها خرج بکنه، تفاوت داره. مال مردم، مال مسلمین با اموالی که باید در مصالح مردم یا در مصالح مسلمین، یعنی الزاماً هر چیزی که مصلحت مردم هم مصلحت مسلمین که نیست، مصلحت مسلمین مصلحت همه مردم که نیست. تازه این مصلحت هم باز دوباره سوال اساسی پیش میاد. شما میگه آقا مصلحت اینه که اصلا کلا همه به سمت خدا برن و اینا، اینقدر دیگه بیای بالا. مصلحت معمولا تشخیص دادنش یا الان نون نداریم بخوریم، الان چی، چرا تو از دین داری صحبت میکنی؟ بده من بچه‌مو میخوام عروس کنم، دخترم میخوام عروس کنم، پسرم میخوام داماد کنم، پوشک میخوام برای بچه‌ام بخرم، مثلا اینا رو ول کن، تو چیکار داری؟ تو چرا میخوای خرج حوزه علمیه بکنی پول منو؟ چرا خرج سوریه و لبنان و این حرفا؟
چرا جان میشه دیگه حوزه علمیه و سوریه و لبنان رو به مصلحت عمومی وصلش کردی؟
همین رو من دارم میگم، این مصلحت عمومی که اینقدر تو میخوای کشش بدی که تبدیلش کنی به اون مصلحتی که اسلامه و پیشرفت دینه، بگی دین چون انسانها رو به سعادت برسونه. میخوام بگم این ادبیات فقهی اینقدر تعویل بردار نیست، ادبیات حقوقی نمیتونه اینقدر تا به اینقدر تعویل نداره. متوجه عرض منده نیستین؟
این را میگه باید متبادر عرفی شو در نظر بگیریم.
ادبیات فقهی باید یک شفافیتی داشته باشه که نیاز به یک سری استنباطهای کلان نداشته باشه که تا شما بخوای حالا اون ثابت اون هر کی میاد یه چیزی میفهمه دیگه، بعد دعوا میشه بین شما و فهم آدمای مثل احمدی نژاد که آقا اون یه مسئله عمومی چیه، شما برداشتین آخوندا بین خرج مونالی بیا جواب اینا رو بده.
چون از یه بار روحانی رحمتش میگفت که سیاست خارجی به اساس منافع ملی باشه، آقا گفتم که آقا بله منافع ملی، ولی این که آقا نمیدونم فلانه بشه جز منافع ملی
بشه. آره نیا کنید، شما آخرش میتونی بگی که آقا سود مادی تو تو اینه که چی کار بکنی؟ انفاق فی سبیل الله بکنی.
نه سود مادی، این که مثلا آقا
منافع
گسترش پیدا
کنه، اصلا کلن امنیت تو تو ایران به اینه که بری تو سوریه بجنگی، میشه این حرفا رو زد؟ ولی نیا کنید رفقا، ما که ادبیات اسلامیمون این نیست. شما تو ادبیات نهایی میخوای بگی ادبیات 100% مادی هم اگر بخواد موفق باشه باید هویت اسلامی پیدا کنه، یعنی آدمیزاد به نجاح و فلاح و سعادت حتی دنیوی نمیرسه مگر اینکه مؤمن به دین الهی به شریعت الهی باشه. این رو شما دارید، اما نگاه کنید بالاخره مسئله سر اینه که آخرش شما مبدا ورودت شریعت الهی است، نه اون مرتکزات ذهنی اولیه افکار عمومی در مورد منفعت و سود عمومی. شما بعد معلومه مثلا شما بعد یه مدت میگی نفع شخصی تو تو اینه که مردم همشون نفع ببرن، اگه تو نفع شخصی تو فقط توجه بکنی نفع عام رو در نظر نگیری تو هم به نفع شخصی نمیرسی. اینا استدلاله، ولی آخرش نتیجه چی میشه؟ نفع عمومی. حالا نفع عمومی هم با دوباره یه معنای خاصی داره دیگه. حالا ایشکسه میاد یه پدیده که میگن آه این جز منافع عمومیه، جز اموال عمومیه، یه دفعه خرج حوزه علمیه رو کنن. منافع عمومی معلومه دیگه، باش توالت درست میکنم برای همه مردم، پاک درست میکنم برای همه مردم،
یه انفعال میشه
جاده میکشن
خدا جا یه انفعالی توشن،
چون میگن اخو میگن المرافق العامه، دوستان میدونن سریع متبادر به ذهن میشه دستشوی. آیا مشکلیه واقعا تو مدت کشور نگاه نکنید، شما تو ایران مشکل به هر مسجد یه دستشوی جایی داره میری تو راه این برون بر بالاخره یه جایی پیدا میکنیم. پمپ بنزین ها دستشوی نداره، چرا پمپ بنزین ها یه دونه باید بری بالاخره پول بده دیگه، هیچی مفتی نیست اونجا، هم برای همه چی پول میگیرن. آب هم میخوای تو خیابون بخوری باید بری بطری انسان که همینی شیر آب
هرکی
میگه درد میشه بازالا. خب نیا کنی دوستان، بنابر این مسئله از این نقطه که مال همه مردمه یا مال همه مسلمینه فاصله گرفت. انفال ما اینجا بحث فقهی سختی هم نداشیم، بحث فقهی برای اونهایی که میخوان خلاف اینو بگم بحثشون سخته. ما که یه راست رفتیم سراغ متن، متنم چی گفت؟ لله ما، قرآن هم که گفت لله بله رسول، ما تکلیم هم معلومه، تأویل مخالف این محل بحثه، اون جریانی که مقابل این داره تحلیل میکنه بعد حالا بیاد استدلال خودشو بکنه که چرا این اموال عمومی هست، چرا اموال مسلمین هستن، اموال مسلمین که ما نداریم، یعنی از دقیقا اونهایی که مدعی این که این ها اموال مسلمینه نداریم، مدعی این که اینا اموال عمومی هست. حالا سوال اصلی که این کسی که میگه مدعی اموال عمومیه باید جواب بده، این اموال عمومیه جهان اسلام، اموال عمومی کل عالم، اموال عمومی مردم ایران. این مردم ایران مثلا شما نگاه بکنید، شما الان یه چاه نفت داریم تو نقطه خوزستان، کی بیشتر این سهم میبره؟ افغانی ها الان از این سهم دارن یا نه؟ مردم سوریه و لبنان و شما رو فهم شیعیان رو فعلا بگیم، مسلمی چی؟ سهم دارن، کفار هم سهم دارن، چرا فقط مردم ایران؟
اصلا یک
کیلو
گوشت
بسره،
چرا
شیعیان؟
مثلا
ما
که
توی
خب نه بسره رو بگیم، ما میگیم آقا نفتی که بسره هم داره مال ما هم هست دیگه، یعنی اصلا کی گفته این اینا رو؟ ما تو ادبیات اسلامی که اصلا کلا چیزی به اسم مرد میتونه دارالاسلام، دارالکفر، اموال مسلمین، اموال اصلا کلا ادبیات رو فقط اموال شما به اینو میبری توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میشه اموال زمین‌های ملی. این دیگه هیچ مستند شرعی
اجازه کلا توی پارادایم
اصلا کلا چی ملی، ملت به معنی ملت ابراهیم حنیف ما میفهمی یعنی چی تو ادبیات دینی ملت داریم، این ملت یعنی چی؟ آین دین. ولی ملت به معنی نیشن ما اصلا کلا این دیگه اینجا
رد داریم، خیلی داریم مشابهش.
مثلا
وقتی دیه را طرف نداره بده میگم وقتی طایفه و قبیله و
نام بده دیه کاملا معلومه رفا. اینو بخونیم زمان جریان رو بخونیم دیه رو آقا میگن دیه جایی که خطایی باشه نداره بده، نه نداره بده کی باید بده؟ نه نداره بده بیت المال. دیه خطایی رو فقط کی میده؟ آقل. چرا آقل میده؟ من له الغنم فله الغرم. این اگه این میمرد خطئاً یه دعوای خطایی شده، یه دفعه دو نفر زدن یکی این یکی مرده، اگه این میمرد که تو جیبت ارث میبردی، حالا که اون یکی مرده تو باید جیبت بدی. بعد به این میگن چی؟ حالا اینو میخونیم برای نکته جالب. اینه اون موقعی که ما به موارد میرسیم یکی از موارد رفت داره به این، یکی از موارد انفال یه ارتباط پیدا میکنه با این موضوع. من اونجا بیشتر اشاره میکنم.
ساعت های اقتصادی فرهنگی
شما تیم اصلا امکان جدا کردنش نیست، مشکل اصلی اینه.
نه مثلا ما تو فرهنگ ممکنه تأکید به فرهنگ ملی بکنیم، فرهنگ بومی بکنیم، ولی توی اقتصاد سمبول اونجا ممکنه تأکید نکنیم.
حالا تو فرهنگ هم این که اقتصاد شما داری رو فرهنگ ملی ایرانی تأکید میکنی، این هم همه محل بحثه. ملی ملت ایران چه؟ اگر که این ملت طریقیت داشته باشه برای اطلاع کلمه الله، حالا در همه حد طریقیتش و نه بیشتر. حاج قاسم رو میای یک شخصیت ملی میکنی که رفت عواصم مناطق مختلف عالم رو فتح کرد و اینا، بعد گیر میکنی هم کردایی که دست حاج قاسم رو میبوسیدن، همون بارزانی که علالقاده شما باید بگه این دیگه چه دشمن سرسخت ماست، ولی حاج قاسم جلوش دلا میشه. خب الان این بارزانی علالقاده باید دشمن ما باشه، ولی حاج قاسم خدمتی بهش کرده. بعد شما میای حرف میزنی فردا بارزانی هم میسته جلوی نه. اصلا ادبیات ملی و ملی گرایی رو یه دفعه دیگه بعدا در موردش باید بحث کنیم. این تو بحث فرهنگه، اجازه بدیم بعد بحث فرهنگ بعدا نگیم.
همون بحث اقتصادیش منافع خیلی الان خانواده. چرا من بچه‌ام نسبت به پسر همسایه اولویت داره برش خرج کنم؟
واقعیه.
چون زین نفقه هست شما واجب نفقه این.
اصلا تو دولتی که ملتی اومدن زیرش قرار گرفتن خیلی واقعیه واجب نفقه‌ش.
آقا من مالیات از شما میگیرم. من
میاکنین
الان کشور خیلی مفهوم. الان مثلا میگم همین اصلا چاه نفت اصلا ببریمش دعوار رو اینا. آقا کشور خب چاه نفت رو اگه من دارم اداره میکنم، اگه من دارم امنیتش تعیین میکنم، اگه من دارم هزینه استخراجش میدم، اگه من دارم دانشجو میدم، اگه من دارم فلانش میکنم، مال مردم منه.
کی گفته مردم من؟ من مردم من ندارم، من یک جهان
دارم.
حالا من میتونم بگم هر کی این تعبیر رو شما از یک جهت میشه درستش کرد. شما میگی آ من ولی امر مسلمینم، هر کی زیل ولایت من قرار گرفت. آقا اگه این آدم آفریقایی هم زیر ولایت من قرار گرفت، من اونو تامین باید بکنم. اون آدمی تو آمریکا هم زیل ولایت، مسئله ولایته. حالا یه آدم ایرانی هم زیل ولایت من قرار نگرفت چی؟ این حرف خیلی تنده ها. میگه تالیف آزاده شده قطع بکن. شما میگی نه هر کی شما ایرانی خارجی اگه تر اومدی تر بلد من اصلا آمریکایی کار به ایرانی ندارم. آمریکایی یعنی اومدی ولایت حضرت آیت الله خامنه ای رو به تبع ولایت امام زمان قبول کردی، نفت و هر چی داریم اصلا این منطقه من هر جایی که سلطه دارم بهش، اصلا این چای نفت تو سوریه هم من بهش سلطه دارم، من اینو در راستای به کسایی میدم که ولایت من رو پذیرفتن. اصلا پس منو ولی نه للمسلمینه، دقت کنید، نه للمسلمینه، نه لعامت الناس، نه به عامه ناس موجود در اون کشور منه، مال هر کی که ولایت منو پذیرفته باشه.
خب پذیرفتن یه مفهوم ثابتیه، چون
پذیرفت تو داره
مثلا فرض توی همون مدینه طرف اینجوری نیست که مثلا دیگه همه دیگه سینه چاکه پیغمبر باشه، منافقی که اومده اینجا بالاخره
توطئه نمی کنه، اینجا دست به خرابکاری نمی زنه، پذیرفته. نه یعنی که آقا دیگه قلبن متحول شده، آقا اینجا داره زیدی زندگی می کنه، پذیرفته که زیدی حاکمیت باشه.
خب پذیرفته، سوال اینه به آدمی که پذیرفته، شما هم میگه اشکال نداره، ما هم شما رو به عنوان فردی که امنیت تو برقرار میپذیریم، ولی تو باید جزیه بدی. من به تو از این سهم مسلمین مال بیت المال مسلمین هیچی به من همه قد به دیزه دادم اینجا کافر باشی و زندگی بکنی و حرمت تو نگهدارم. منافق، در مورد منافقین هم بحثه. منافق ها شما حالا اگه بیه تو منافق هست پیچه به سر میشه، میدونی چرا؟ چون شما میگه این که اصلا ولایت من قبول نداره، میگه اشکال نداره بهش من پول بده که اونور طرف مقابل نده، این بعد بهش حسابی پول بده. یعنی به این منافقه چند برابر کی پول میدی؟ بچه حزب الله، حزب الله همیشه تو سری میخورن، نه پول نه ما پول میدیم نه طرف مقابل هم کتکشون میزنه. این هست پای کار ما، خب پای کار نیستش بده برسون. خب بازم مسئله دقت کردیم، معیار تعیین کنندگی میزان رسیدن به هر کس دوباره چی شد؟ ولایت شد. نه از بابی که هرکی ولایت بیشتری داره پول بهش بیشتر میدیم، بلکه برعکس.
تو
مزایزی مدهیم که شعب به رسمیت
شناخته شده
کجا؟ یه رو باید بیانه که چیز بزنیم. ما از شعبی که عربا امروز میگن به معنی نیشنه، با شعبی که اونجا تو قرآن اومده یکی نیست. اون یعنی شما مثلا خانواده خانواده این، قبیله قبیله این، فرهنگای متنوع دارین. بعدش هم اصلا تأکید داره به جعلناکم شعوبا، نگفته چی چی آره. تا اینکه زین یک حاکمیت بیاین همه تون با هم بشه دارالاسلام، تا با همدیگه ارتباط پیدا بکنید، از همدیگه یاد بگیریم، فرهنگاتون رو به همدیگه منتقل کنیم.
حالا اینجوری باشه، پس شما توی وضعیه که مثلا میتونی به بقیه هم اینجا بگید بیان حوض خودش بودن، میتونی بگید توی حاکمیت سیاسی میتونی باز کنی، مثلا معزا رو باز کنی، اونایی که قبول کرده حاکمیت تو بیان تو کشور تو زندگی کنی.
این یه بحث سیاسیه. من اصلا میگم الان مسئله من الان نه اون بحث سیاسی نه اون بحث فرهنگی، اصلا ما الان فعلا داریم فقه اقتصادی کار میکنیم، وارد بحث فقه سیاسی شدیم. دعوای مرزایی که از مهمترین دعوای ماست، اصلا محور اصلی فقه سیاسی دارالاسلام و دارالکفره. تکلیف مرزا رو باید اول معلوم کنیم و خیلی چیزای دیگه. وارد بحث فرهنگی شدیم، دوباره همین بحثا پیش میاد. الان مسئله ما فرهنگی نیست، الان مسئله ما اینه منابعی داریم، این منابع للناس کو للناس که ما نداریم تو من للمسلمینه، للمسلمین هم برای انفال ما چی؟ للامام، واضحه که للامام. پس بنابراین این عزیزانی که اینجوری این متنها رو ترجمه میکنن، حتی متنها رو ترجمه نمیکنن، اونا یه ذهنیت دارن امیرالمومنین بیت المال همه جارو میکرد و همه مساوی میداد، فکر میکنن دیگه انفال هم اینطوری. انفال اینطوری نیست، انفال جز اموال عمومی نیست، انفال جز اموال همه مردم ایران نیست. اینا که قاعده در فقهی که میدونیم نیستا. حالا قانون اساسی چی میگه؟ قانون کشور چی میگه؟ ما کار به این قانون نداریم که. ما چرا بدیم؟ ما اینجا سر کلاس فقه نشستیم در مورد فقه اسلامی داریم نظر میدیم. بله؟
میگم ما حکم
میکنم قانون مخالف کرده. بله. ما مسئله حالا قانون و حساب مصلحت چجوری باید ترتیبش بدیم، چجوری باید تغییرش بدیم، اون یه بحث دیگه است. خب سوال اساسی ما قدم بعدی این بود که
که ما مرحله‌ای
سری احکام
رو برای تحققش پیش
ببریم،
همین
اجازه داریم. ما اینا رو میاد تو بحث سیاست مطرح می‌کنیم دیگه. یعنی شما تو مرحله سیاست مسئله اینه که شما الان نه فقط مرحله اجرا کردن، مرحله تو جنگ هم همینه. جنگ و صلح قاعده اصلی چیه؟ چرا شما یه جایی می‌جنگی یه جایی صلح می‌کنی؟ حق صلح داری یا نه؟ چرا صلح کردی؟ الان سوال اصلی اینه شما چرا با اروپایی‌ها و با آمریکایی‌ها و با همینا به تیپ‌تار همینا نمی‌زنی؟ چرا الان با آمریکا نمی‌جنگی مستقیما؟ جنگ سرد بریم ما با آمریکا دیگه. الان چرا مستقیم با اسرائیل نمی‌جنگی؟ با واسطه می‌جنگی. نه الان سواله، شرعاً مگه واجب نیست الان جنگیدن با آمریکا و اسرائیل؟ شرعاً واجبه. چون اسرائیل که قطعاً کافر حربی اومده گرفته، آمریکا هم به خاطر پایگاه‌های نظامی که توی جهان اسلام داره چی؟ کافر حربی بعد از پایگاهش بره بیرون. شرعاً این واجب شرعیه. چرا واجب شرعی تو اجرا نمی‌کنی؟ پیغمبر اکرم هم صلح کرد با همون کفار، ولی شما میدونید صلح شما چیه؟ موقتیه. طرف مقابل هم میدونه موقتیه، یعنی آمریکایی‌ها نمیدونن ایران اگه کوتاه هم بره میاد موقتیه، قصد داره که میدونن. سوال خیلی زیاده. دقت کردین؟ همینجوری که تو جنگ ما مرحله مرحله داریم، توی تطبیق احکام اسلامی داخل ایران هم همین مسئله رو داریم. مگه پیامبر اگر روز اول که اومد خودم سربای مکاسب گرفت؟ نه. پول گرفتنش بگیر تا تقریبا یه روز اول اومد حجاب رو، مگه روز اول اومد جلو ربا وایستاد؟ خمر هم که دیگه مسائل فرهنگی خیلی پیچیده‌تر میشه. یعنی شما میینه حتی بعد از اومدن حکمش هم شما چشماتو میبندیم یا حالا فعلا ندیده بگیر کوتاه میای. درسته؟ بعد به فرهنگ میرسه خیلی مسئله نرمتر میشه مواجهه. تو سیاست هم نرمه مواجهه ها. یعنی یک صفر و صدی که داعشی بار شما بخوای بگی آقا اینه یا این نیست، اگه اینه بزن گردنشو، این نیست ول کنش، اصلا این حرفا نیست. انعطاف بسیار زیاد داره. تقیه‌ای که ما شیعیان داریم میگیم تقیه‌ای که از تو قرآن گرفتیم دیگه، و عنصر اساسی انعطاف پذیری سیاست اسلامیه. این سیاست میاد، این سیاست گذاری هم تو حوزه قدرت و سیاست هم تو حوزه فرهنگه. خب پس اینم بزنیم کنار. سوال دیگه بریم سراغ بحثی که می‌خواستیم امروز مطرح کنیم.
این بحثی که واسه
دیروز همین خوبه بخونید. بلند بخونید فقط صداتون بره. استفتاء آقای نوری همدانی.
بله.
همین مرجعی
اگر کسی
معدن نمیدانی که دیگری است، استفتاء آها، این برمیگرده به بحث سوم ما. نگاه کنید ما الان به فعلا مالکیت داریم بحث می‌کنیم. بحث سوم ما اینه که حالا این منابع رو چجوری می‌خوان تخصیص بدیم. یک تصویر تخصیصی قدما دارن که همون تصویری که داشتن در مورد عرض منظرتون معادن در واقعین در مورد اراضی مواد، من احیا ارضم موادم فهیله، همین تصویر در مورد معادن، همین تصویر در مورد خیلی از مواد انفاله که این روایت داره و این اباحه‌ای که گفته شده، این اباحه به شیعیان خصوصا، بعضش اباحه لناسه، این اباحه ها معنا برده شده دوستان. اباحه ها اگه معنا نشه شما اول مکافات تو بحثه فقهی، حالا میریم اونجا همه اینا گره داره دوستان. اینجوری نیست که فکر کنیم وارد بحثه اقتصادی که میشیم گره ها خیلی راحت باز شده است و الان هم بحثه فقهی حل شده و ما دیگه فقط باید بریم به احکام شرعی عمل بکنیم. نه، گره باز نشده. به تبع اون شما وقتی وارد اداره اقتصادی کشور میشین با پاسخهای شفاف فقهی مواجه نیستی که بتونی خیر مسئولین تو بگیری بگی آقا اینه، غیر این نیست. خب بریم سراغ یک دعوایی. دعوا چی بود؟ یکی گزارش بده از اول دعوا تا آخر دعوا، گذاشتن تو گروه ها، ولی یکی بعد از اول تا آخر گزارش بده متن رو بخونه. اجماع امت آقا بخون.
اجماع امت
گزارش بدم و بخونم؟
نه گزارش بدین از اول داستان.
نه بزرگ هم خدمتون که حالا در حد این بنده فهمیدم سر یک قانونی که البته اون که مخوندم با سوالی که تو نامه وزیر بود انگار متفاوت بود.
خب اون چی که خوندین اول بگین سوال نامه وزیر، چون نکته بیشتر از این داره.
بله، اون چیزی که من دیدم ناظر به بحث بیمه کارگری بود که ظاهرم خواستم برای نمیدونم کارگاه‌های با کارگر نمیدونم بیش از چند تا بیمه ابزامی کنن در مجلس این مصبب شده.
الان چجوریه وضعیت قانون کار؟
اجباری
الان شما یک دونه کارگر هم داشته باشی باید قرارداد بهش ببندی و چی کارش کنی؟ بیمه حتما باید بکنی. خب الان تو بازار اینطوریه؟
نه.
سرم میگه آقا میخوای بیا اینجا سر کار، نمیخوام برو برو هر چه کار، من کار دارم بهت میدم دیگه، اگه داره کار داره بهت کار میده برو بگو بی بگو، اگه من دارم کار میدم کار میده
کار بدتر کرده بس
بله سلا بگم نه حالا الان چی کار میکنه؟ ولی اون راه داره، میدونی چی کار میکنه؟ شما اگه یه نفر رو به طور مرتب ماهیانه براش واریز داشته باشین، قانون کارم بلده دیگه، اداره کارم الان اوستا شدن، میگه که خب تو چرا مرتب داری این واریز میکردی؟ پس معلومه این برای تو مرتب کانون کو قراردادش، اگه قرارداد نشه بشی مطابق با قانون کار، قانون کار به الان اینو میگه اگه کسی مرتب واریزی داشته باشه اینو قانون چی حساب میکنه؟ کارگر مادام العمر باید بازخریدش بکنی اگه قرارداد نشه بشی. یعنی الان سخت‌تر شده، اون موقع اینا داشتن زور میزدن چیکار بکنن؟ عدالت رو اجرا بکنن، گفتن آقا الان
نقدی
میدن. آها؟
نقدی
نمیتونه دیگه، پول نقدی شما چقدر میتونی؟ این همه کارگر داری، صد تا کارگر نقدی مگه میشه داد پول بشه؟ نه الان نقدی نمیدن، الان میریزن تو استاف. خب؟ الان یه کار دیگه البته راه داره، من الان دیگه وارد این راهاش نمیشم. خب؟ راه داره، اونم راه داره و شما همه اینا رو میتونی تبدیل کنی به قرارداد پروژه و با قرارداد پروژه دیگه هیچ چیزی نمیدی، از اون ور دیگه مالیات هم 10% تا ازش میگیری. وقتی
پرداخت
کردی؟ آها، سبک همه جاست. سبک همه جاست الان. قانون کار وقتی اینطوری داره میگه شما اینجا دیگه کار داری تبدیل میگه. قانون کارم میگه آقا من به یه کارمندی که داره چی؟ کارمندی که داره کار میکنه من حقوق میدم. بله من کارمند ندارم. اصلا شما چرا اصلا کلا میگی ما با نظام کارمندی چی؟ کارمندی کارگر مخالفه. آقا هر کسی میاد بیاد به من خروجی تحویل بده من خروجیش ازش میخرم. تو چیکار داری به این کار؟ درسته؟ من تازه بیاد اینجا فست و فستم بکنه کار بده خروجی بده نده. من اصلا این حرفا قبول ندارم. خروجی به من میدی؟ مثل این آقا این ماژیکو. ساختی؟ پولشو بیا بگیر. من چیکار دارم که به تو همینجوری انگشتو بزنی؟ انگشتو اینجوری بزنی بعد من همینجوری برای من کنترل بندازه. یعنی چی؟
مثلا
20
دقیقه ساعت
کار مفید کرد. 20 دقیقه قانون الان تو ایران اینطوریه. حالا البته تو فاز کارگری هست. واقعا اینطوری نیست. تو فاز کارگری بالا سرش وایساده 10 برابر اون خروجی کرد. الان تو فاز کارگری طرف از خودش که رو محصول بره باش قرارداد ببنده. چرا؟ تو فاز کارگری مثل عقاب بالا سرش وایساده.
نه میگم کارفرما قبول نمیکنه که خروجی بخره.
آره کارفرما میگه چی غلط کردی؟ میخوام نمیخوام برو بیرون کارگر زیاده. میسازه این ساختمونو چقدر میده به طرف؟ کل پول کارگری که داده بشه بهش روزی 150 تومن زور بده 170 تومن 200 تومن به زور بده. ولی ارزش افزوده‌ای که داره براش ایجاد میشن 600 تومنه. 3 برابر. نشه 2 برابر. البته سه برابر واقعا تو این مدت اخیر امسال هر کی کار بندایی کرده سه برابر ارزش خفته داشت از روز بندایی شروع کرده تا روزی که تموم کرده. خب اصلا به صرفه نیست براش. بگذاریم من الان نمیخوام وارد نوع مناسبات کاری بشم، مثلا اینکه شما بازار کار رو در دنیای اسلام باید چه مدلی، یعنی ما وقت رو بخریم اصلا وقت خریدن داریم؟ ما تو اسلام چه قواعدی داریم برای کار کردن؟ اجاره رو چیه؟ عمل. رو وقت نیست. اجاره عمدتاً رو چیه؟
عمل.
رو عمله. وقتیه که میخواد تو اون وقتی عمل رو انجام بده. عمدتاً رو عمله. عمدتاً یعنی میخوام بگم حتی اون وقت هم میاد رو عمل فیکس میشه. مثلا من میگم آقا این کارو میام برات انجام میدم. میگه کنتراتی میخوای یا روزمزد میخوای؟ میگه روزمزد مثلا. دوباره کار محوره. الان تو نظام کارمندی که کاری در کنه این آقا این کارمنده دیگه بیخریشه کار نداشته باشیم بعد حقوق اینو مادام العمر بدی. جمهوری اسلامی الان بودجه داره کمرش هم شکسته با یه عالمه کارمندی که هیچ کاری نداره به اینا بده. کار نداره به این نظام کارمندی اینجور پول دادن. اصلا مشروعیت تک تک اینا رو بعد از فقه پرسید. اصلا اینجور قرارداد درسته نه؟ حالا بذاریم کنار. اول انقلاب ما دنبال این بودیم که عدالت رو برپا بکنیم. جمهوری اسلامی اومده عدالت رو برپا بکنه. مهمترین مشکل به نظرتون توی اجرای عدالت چیه؟ اینه یا کنیم رو کام چرا ثروت های بزرگ درست میشه؟ یکیش بخاطر رانتخاری تحلیل ما این بود از انفال شروع میشه. یعنی رانت انفال فرصون اون موقع که رانت انفال کسی نمیدید. خب اینا هم اول دولتی کردن دیگه، اینا همه رو دادن به دولت، دیگه چی میمونه؟ مسئله از اینه، ربا هم ریشه تو همون داره، صاحب سرمایه به استثمار بکشونه کی رو؟
کارگر.
یعنی کارگر بیاد برای الان توی کشور ما الان اینطوریه، شما تورم دارید، یعنی چی؟ یعنی قیمت ها نسبت به اول سال چقدر شده؟ حداقل 3 برابر، نه 2 برابر بگو دیگه، درسته؟ بگو 2 برابر منصفانه، مثلا میگه دلار اون موقع 12 تا 14 هزار تومان بود، الان 24 تومانه، 2 برابر باش، 2 برابر دستمزد از اول سال تا الان چیکار شده؟ هیچ تغییر نکرده دستمزد کارگر. خب سال قبل نسبت به امسال
20%
دولت اضافه شده، قانون کار چند درصده؟ 15% 18 کجا؟ 15% من یعنی دیروز که کار میکردم برای این کارگاه یا برای این آدم، پولی که در میآوردم به نسبت خروجی که اون فرد داشت سهمش درصد بیشتری رو شامل میشون، یعنی سهم او کارگر از قیمت محصولات کارخونه بخوام در نظر بگیریم درصد بیشتری رو شامل میشن. الان چی؟ کمتر و همینطور کمتر داره میشه. یعنی چرا؟ چون تو قدرت شما خرید شما خیلی پایین اومده، شما با قدرت خریدت خیلی راحت میتونید متوجه بشید که چه بلایی داره سره. همیشه شما برای که این چرخه تغییر بدی تنها راهش اینه دستمزد رو ببری بالا، دستمزدهای معمولا هم طبقه پایینو، یعنی اون کسی که پایین ترین دهک درآمدی رو داره دستمزد رو ببر بالا، بعد میره قدرت خریدش هم میره بالا و سهم اینم از توی اون خروجی و مسئول میاد. الان اون آدمی که سرمایه داره رفقا توی این مدت تحریما وضع مالیش خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده، نه به این معنی که اقتصادش رو رونق گرفته، از جهت رونق گرفتن که خیلی همون بعد همه خرابه. چرا؟ چون مردم ندارن، چون من ندارم آقا، من و شمایی که مثلا توی این درگی درآمدی نداریم نمیتونیم بریم بخریم تو بازار، وقتی ما نمیتونیم بخریم و کالا اون فروش نمیره، یعنی معالا اون داره ضرر میکنه، ولی تو نگاه اولی اون الان تا دیروز یه زمین داشت، این زمینه چقدر میارزی؟ با زمینش میتونه چند تا کارگر بخره و آزاد بکنه؟ الان چند تا کارگر میتونه بخره و آزاد کنه؟ یعنی چند اون با زمینش چقدر زندگی منو میتونه بخره؟ کل دار و ندار منو بخره؟ اصلا وقت منو بخره؟ خیلی بیشتر، تعداد بیشتری رو میتونه زیر یوم خودش بکشه. پس مشکل اصلی قانون کار شروع میشه. دقت کنید، ما باید یه کاری بکنیم که چه اتفاقی میفته؟
این با قانون کار ما همین بخش عدالت
تامین می‌کنیم، ظلمی. آره، پس یک ظلم قطعاً الان تو جمهوری اسلامی داره، یک ظلم کاملا واضحی به کی میشن؟ به کارگری که تحک درآمدیش قانون کار الان کپ درآمدو چند کرده؟ خب شما 3.80
هم رو خواهم
خوشبینا نشه 3.80 میدیم دیگه با خیلی چیز
دارم رسمی باشه
این در مورد کار نه کارگر قانون کار کارگر قانون کار نه کارگر قانون کار با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن حقوق و مزایا ببخشید من الان بهتون میگم 2,600,000
این ساعتی که شما گفتین رو من خودم دارم با قانون کار دیگه دارم حقوق میدم میگم میفهم یعنی چی 2,600,000
البته یه مزایایی هستی اضافه میشه مثلا بون فلان بهمان این چیزا به 3 تومن به زور میرسه 3 تومن نمیشه فاصله شده با اصناف
دیگه تو هم مزایا میآفرین فکر کنم نصف اون هم یه سوم
تو کی
واسه
روز نظامیان دیدن نفت اوکی چی اصلا اون صحبت چه نکن خب 2,600 شما داری میگیری دقت کن رفقا
پایش
کپ حقوق کارگری همم هم کپ میده اینو در نظر بگیر چون یه قانون داریم به اسم طبقه بندی مشاغل کارگاه ها باید برن تو اون یه مزایای پیدا و هیچ کس نمیره تو طبقه بندی مشاغل چون بره تو طبقه بندی مشاغل هر سال باید چیکار کنه اضافه کنه و بعدش هم پایه رو عوض افزایش بده این کارو نمیخوام بکنم نمیرم تو طبقه بندی مشاغل اجبارم نیست
به اون صورت بالا سرش فشار دو شیسته. حالا مثلا طرف زور بزنه مثلا بتونه یه درصدی، شما این آقایی که امسال برای کارکرد سال دیگه به این 15 درصد اضافه میشه، تبرم چقدر اضافه میشه؟ خدا این با 2.6 پارسال 15 درصد از این کم کن میشه 2 بگیم منه 15 درصد بکنیم
2.6
حدود 400 دو دیویست پنجا. این با 2.250 پارسال چجوری زندگی میگن؟
از الان بهتر.
خیلی بهتر. نه خیلی بهتر بود، خیلی بهتر.
تعلق 40 درصد کمتر بود.
یعنی چی؟ یعنی شما هم یه دونه کوچک میخواست بخره، این حساب کن
35
اون الان با این 2.250 تن کوچک بچه 35 دار تومن بوده دیگه، درسته؟
دو تا بچه
کوچک داشته باشه. خب الان چی؟ الان بچه قد بده؟
الان 200 دار تومن.
شما زد در چند میکنی؟ 35 هم؟
زد در
5 هست در حالت بکنی. 35 زد در میشه حدودا کمتر هسته.
2.9
بچه ها تو زد در 3 شده. این آقا 15 درصد به حقوقش اضافه شده. زد در 3 شده چی؟
کوچک.
هم یه هزینه کوچیک، بقیه چیزاش هم میشه حساب کرد. شما گوشت رو در نظر بگیر چقدر بود، لبنیات رو در نظر بگیر چقدر بود، یعنی پنیر در نظر بگیری چقدر بود، الان پنیر چقدر شده. خب نقطه اصلی شما میگه اولا پس ما یه همچین مسئله رو داریم تو کلا، این به ظلم قبول بکنیم دوستان، یه همچین ظلمی داره میشه. رانت رو بذاریم کنار، ما رانت خاری و دولت بین علاقه اون داستان رانت خاری رو بذاریم کنار، الان یه داستان دیگه هست در یه صاحب سرمایه‌ای که داره کار میکشه از عده دیگه، سبا این که دو کارمند باشه یا هر چیز دیگه. آقا شما یه عده داری ماشین خارجی داشته، مثلا شما در نظر بگیرید این ماشین پورشه طرف پارسال مثلا چقدر بوده، قیمتش دستتون نیست دیگه، خب شما بگو 1 میلیارد بوده،
بذار
دیگه جواب داری که
ما
لفت کشیم نه؟ خب الان به قولشون شده 4 میلیارد. خب حالا شما بگو 3 میلیارد. خب شده 3 میلیارد. شما اینو در نظر بگید، خیلی چیزه دیگه دار سر این یه سرمایهشه، سرمایه دیگه چه در نظر بگید بایستا بایستی 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 مسئله اینه آقا این پرشش که اینقدر گرون شده، کاخش هم انقدر گرون شده، همه داراییاش انقدر گرون شده، یعنی این آدم الان مونده این پوشک بچه‌ش چجوری تهیه بکنه، این الان مونده با این پولی که انقدر زیاد شده چیکار کنه؟ با این پول زیاد شده چیکار کنه؟ بره خارج، اون ویکتور ایشان تا یه چند بار میره خارج دیگه، بعد چیکار کنه؟ چرا؟ این استفاده نمی‌کنه؟ چرا داره استفاده میکنه؟ چرا؟ چون کارخونه که تعطیله، کارگراش باید تعطیل کنه، چون الان مثلا همین پولی هم که میداد این قبلا همینی که میداد الان همین هم نمیده، اینو میده تولیدات کارخونه شما رو پایین، ولی درآمدش تقریبا سابقه فعلا داره زندگیشون میکنه، یه رانت هم 4200 هم گرفته از اون مدونه میاره این و پک میزنه میده به مردم به اسم تولید ایران خودرو. تولیدات ایران خودرو الان خیلی چنطوریه دیگه، از چین داره وارد میشه اینجا پک میخوره، همون شرکتی که مثلا چیزا اینجا داره پک میزنه به اسم ایساکو داره وارد بازار جمهوری اسلامی ایران میکنه، حالا یکیشون گرفتن اون رئیس بزرگشونو. ولی خب غربیا برای که این مشکل حل بکنن اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما تورم که نمیتونیم جلوشو بگیریم، بیایم یک نظام تأمین اجتماعی درست بکنیم که حداقل بدبخت بعدی که بازنشسته شد نمیره. شما میگی چه خوبی آفرین، یه پولی رو، این پولا رو چیکار کنیم؟ این پولا رو هم از خودش میگیریم، هم از کی میگیریم؟ کارفرماش. یک سوم از خودش میگیریم، دو سوم از کارفرماش میگیریم، میذاریم توی صندوق سرمایه گذاری که میشه چی؟ 60.
بعد این پول 60 باز میره تو جیبی یه سرمایه دار که حالا اونا چه بلایی سر 60 و مستا میارن نمیدونم سر صندوق سر. حالا این فرنگی هم هم همینه دیگه، فرنگی هم با پولاشون میزنن توی صندوق بازی، های پول وقتی یه جایی جمع بشه خب قصه داره، حالا هم بلایی مشاکل، ولی بالفرض بالاخره میره سرمایه گذاری میشه، یه پولی در میره، بالاخره اون بابا که بازنشسته شد جیبش خالی حداقل نمونه، هر چی شد جیبش خالی. خیلی خوبه گفتن آقا ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم همین که همین کاری که فرنگی ها کردن و برای اجرای عدالت در همین حد ما بیایم یک قدمی برداریم. اول مشکلی که پدید اومد چی بود؟
خلاف احکام اسلامی.
بله چرا خلاف احکام اسلامی؟
حتی اجبار نداریم.
آقا من شما تو احکام اسلامی اینطوری داریم، من با شما قرارداد اجاره دارم میبندم، من با شما دارم قرارداد اجاره میبندم، تو کجای کاری که منو مجبور بکنی که بیمه هم باید بکنی؟ اصلا اجبار ما نداریم.
من
راضیم،
کارگرم
راضیم. آره منم راضیم، منم به عنوان کارگر راضیم، راضی نبودم میرفتم یکی دیگر میارم. حتی الان کارگر ها زرنگ شدن ها، همین الان شما برو دور میدون بسیج کارگر این قیمتی 200 تو بگو 180 هیچ کدومشون نمیاد، چون اینا با هم تراست تشکیل دادن دیگه، اینا هم فهمیدن که اینا هم میتونن با هم دیگه جمع بشن، چون یکیشون با 180 بره دفعه بعد اینو اصلا دور میدون پدرشو در میارن، چون میگن تو قیمت شکستی،
میگن
سرامو
بشکن.
آره
خطرتیشون.
ولی خب روی هم رفته قیمت داره دیگه، اون راضی، اینم نخواست تو کارخونه که اینطوری نیست، اینا خود برو بیرون یکی دیگه من برم دارم میارم، راضیه. شما از کجا داری یه حکم جدیدی رو سر اینا میاری؟
اما تبکلی هم نوشت
عجیل
و
کلن
داستان
شده بودیم. آره بگه دسته اما تبکلی چی بود؟
چون زارم تو مدرسین میگن که بود بر اساس بخش کتاب اجاره یه چیزی
قانون کار بنویسن،
یه چیزی میارن اونجا، یعنی یه قانون کار بنویسن اونجا، یکی از اصطلاحات میخواد از اصطلاحات فقه استفاده کنه، کارگر به اون عجیر هم میاره، خود اون کلمه عجیر هم داستان
اینا مخواستن فقه اسلامی کنن، چه قانون کار اسلامی کنن. خب بعد میگن خب احسن خودت دیگه چیکار کردی؟ ما کتاب الاجاره داریم، بر مبنای کتاب الاجاره بخوام کشور رو اداره بکنیم، این که بیایم از بالا ما یه سری قرارداد صورت قراردادی بذاریم و بعد اینو مجبور بکنیم، این که نمیشه. تو به چه حقی داری این کارو میکنی؟ سوال اول اینه. خلاف آقا شما میشه شرط بذاری توی یه عقدی؟ بله میشه شرط بذاری. اول تو طرف ثالثی کجا میخوای شرط بذاری؟ ثانیا شرط بعضی وقتا میاد توی یه عقدی و میشه خلاف خود مقتضای عقد. چجوری میخوای شرط بذاری؟ خب آقا جزئیات داستان توضیح بدین از اینجا بعد.
بعد مثلا با این خلاف شرع شورای نگهبان دارم مخالفت میکنم، بعد وزیر کار این نامه می‌نویسه خدمت
من تو بخونی؟
بله استفتا میکنم، اما هم میگم که هم نظر شما کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منظر مورد نظر قرار انقلاب و عزت خلاف من مفهومی مورد باز زمان سیستگان برای همون جو شریف و این تیویزر تو سریف
نه اونه چه نه اون تیکه سوال
آیا میدونم برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی
و عمومی مانند همه اینا خب در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود، این هم صورت شرعیشو چیکار کرده؟ معلومه که استفتا همینجوری کیلویی نیست، یک صورت شرعی داره، گفته نگاه کنیم ما چرا داریم شرط میذاریم؟ چون ما داریم امکاناتی به اینا میدیم.
درستش
کنه امام پدوان
در هر
دو صورت
چه گذشته چه حال دولت
میدونه
شروط
الزامی
رو مقرر نمونه. بعد آقای
صافی گل پایگانی
که دبیر
وقت شورای نگهبان باشن، چرا؟ چون میگه چه گذشته چه حال، نیا کنی یکی از قبل از این امکانات استفاده کرده، یکی از همین الان داره استفاده میکنه، چون ظاهرا توی اون دعواهایی که بین این آقایون بوده و آقای توکلی وسط بوده و آقایون جام و درستین و یه طرف داستان بودن، بحث این شده خب شما به چه حقی داری این شرط میده؟ و میگه من یه امکاناتی به این دادم، علاوه این امکاناتی که بهش دادم الان میگه میام چین
خدمت
من این خدمت رو بتو کردم این خدمت هم. یا نه همین الان میخواد، از همین الان میخواد
بیاد. حضرت امام میگه چه قبلا استفاده کرده، چه قبلا استفاده نکرده، همین الان شما شروط اسلامی رو میتونه مقرر کنه.
خب کلام امام هم شما فهمیدید که چون سوال اونم خوب از شرعی داره، کلام امام انگار یعنی همون به قواعد شرعی مثلا محبوط دارن سوال میکنن. آقای صافی هم این ها میزن به امام که آره از پیام شما اشتباه برداشت شده از نام شما و ملت بکردن که آره خلاصه اولا شما اینو فقط راجع به مسئله خدمات دولتی نگفتیم، راجع به همه یه چیزا دیگه میشه تعمیم داد و اینها.
نه ایشون میگه که شما گفتین که دولت میتونه در ازای استفاده از خدمات امکانات دولتی شروط رو مقرر کنه. خب؟ بعد دولت پس بنابراین تو هر حوزه میتونه بیان دخالت کنه، روال عموم تعیین بکنه، قواعد عموم مشخص کنه. پس کلن همه این چیزهایی که ما توی کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب همه اینا رو بزن کنار، دولت میاد بر اساس همون قوانین. این ترس اینا چیه؟ دولت میاد بر اساس همون قوانینی که تربیه درست کردن میاد این روال درست میکنن، همه رو میندازه تو اون چاچو. بعد کلا شما حالا برو دست و پا بزن در مورد کتاب و کتاب
هر کاری
که
شده دیگه.
خب
بعد امام میگه که دقیقاً هم منظورم همین بود و هم درسته که دولت میتونه که هر جایی این کارو بکنه. بعد فهمید که
ایشون یه تعبیری که داره اینه، میگه در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلفی قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، چه تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار گیرد. یعنی آقای صافی گلپایگانی قائل به چیه؟ نظامات اسلامیه. خوبه دیگه،
نظامات اسلامی هم عبود دیگه.
آره حالا هم در همه حدش هم بازم یعنی بعضی هم میزنن میگه که آنجا سکولار هم برعکس محکم وایستده میگه آقا ما غربی ها اجازه نمیدیم بیان نظامات ما رو چیکار کنن و هم بدونه ایوه ایوان داره
مثلا این الان نیومده مثلا سرمایه دارا بشنن پیش علما بگن آه اینا با اسلام ها نمیدونم دیگه ما نمیتونیم اجاره برقرار کنیم، دیگه ما نمیتونیم فلان کنیم، چون اینجور این حالا داره منافع سرمایه دار به خطر میفته دیگه. اینجا احتمالا میشه ائمه جمعه با پیشه نمیدونم حالا ما علما
بگن اون موقع دو تا دعوا بوده دوستان سابقه رو نگاه کنید، سابقه دو تا دعوا، یه دعوا قبل انقلابی ما داریم کلا با چپا که اونا میگن آقا عدالت هم ترجمه شد به چی؟ حذف مالکیت خصوصی. ما کل خون دادیم، کل شهید دادیم سر اینکه مالکیت خصوصی رو داشته باشیم. با چپا درگیر شدیم، کل فوجمون دادن شهید متحری حداقل بخاطر همین قضیه به شهادت رسیده. خب که ما بگیم آقا ما چپی نیستیم، ما مالک اسلام مالکیت خصوصی رو به رسمیت شناخته است، این تفسیر مارکسیستی رو قبول نداریم. یعنی مسئله بیش از اینه که یه عده سرمایه‌دار اومده باشه ناموسی شده، شما دعوات با چپیا تبدیل شده به حیثیت جمهوری اسلامی در مقابل سازمان مجاهدین خلق و سازمان کذا و چریکا و غیره و غیره، ای که اونا هم کشتن از شما، تئوریسیناتون هم کشتن، آخونداتون هم کشتن. فرقان هم اصلا فرقانی ها در مشکلشون چی بود؟ همین دیگه، اینا اصلا کلا اینا میخوان، اینا مبرر سرمایه‌داری ان بعد از انقلاب اسلامی. همین آقای خان، آقای عزیز، آقای خامنه‌ای رو باش مشکل نداشتن. خب همین آقای کی؟
مطهری.
همین آقای مطهری تو قلهک هم زندگی میکنه، از این حرفا داره میزنه. این داره، آره این داره زمینه سرمایه‌داری رو تو جمهوری اسلامی فراهم میکنه.
خاطر آقای عباس‌نوی بخونید، برای همین آقای مطهر نوشته بود.
نه چی؟
آقای عباس‌نوی خاطر همین نوشته بود در جواب آقای مهدیان و اینها که من خواستگار دختر شهید مطهری بودم. حالا من توش تو گروه دارم که دقیق بود گفت این تصویر از شهید مطهری و شهید بنشتیکشن اشتباه بود. بعد من یه تحلیلی از ماشینه اون زمان کرده بود، اونه که شهید مطهری توش نشسته بود، بعد تو جواب آقای مهدیان بود.
خب خواستگار
از خود دخترش همین
بحث
شد پرسیدم.
خب آقا این جزئیات چیه؟ ان شاء الله می‌ذارم. خب اما نکته اینه، فعلا چپا اینو میگفتن شما برای اینکه مالکیت خصوصی رو صفر بکنی، و انصافا کار احمقانه ای کرده بودن میکردیم اگه کنار میومدیم با چپا به گند کشیدن کوبا رو. اصلا کلا اون چه مقاومت کوبایی رو نگاه کن، بدبخت به تمام معنا.
بابا ما حداقل تو جمهوری اسلامی الان وضعیت اقتصادمون ابتذال نیست. ما الان واقعا رو پای خودمون میتونیم بایستیم، هر تحریمی رو میتونیم در مقابل کشورمون هم در حال شکوفاییه. قبول دارم گن زدیم، سرمایه‌داری هم بالاخره هر چی بیاد یه ضررایی داره یه سودایی هم داره دیگه. مالکیت خصوصی رو شما اصلش رو محکم نگه داشتین به شکل راه بردین، اولین اثری که داشت تو کشور چی بود؟ که الان اقتصاد ما بسته نیست، قفل نشده، ولی خب آثار منفی هم داره. بگذارید این دعوا پس ناموسی بوده، به تبع این بوده که آقایون حساسیت داشتن روی این که بخواد نگاه های چپ و سوسیالیستی تعیین کننده مسیر حرکت اقتصادی ایران باشه. حالا تو اون دعوا حضرت امام کدوم سمته؟
اوبر.
امام خمینی اصلا کلا اون بره، نزدیک به جمع سوسیالیستا نزدیکه.
خدا
کارگر است. آره اصلا کلا مدافع حقوق کارگری سنگین نزدیک به شما. مثلا یه مسئله زمینه که بعد از این می‌خواستم بگم بریم بخونیم، یه مسئله مسئله جلسه بعد بگیم دوستان بند جیمو بخونن. خب یه مثلا شما این مسئله کار امام صرف فایستاده نزدیکم، یعنی همین تنفیذ این حکم سوسیالیستی رو در جمهوری اسلامی کار امام خمینی بود. کار ما هر اتفاق افتاده شما بدونید شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی سوا امام خمینی یا حضرت آقا اونه که داره راهو باز میکنه یا میبنده. صرف امام وایستاد، دولت میتواند در تمام این مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنن حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاریست در جمعی مواردی که تحت سلطه حکومت است، به اختصاص مواردی که در نامه وزیر کار دیدن اصلاده اونها ابتید وزیر کار گفتن نه خیلی آیه صافی خیلی بیشتر از این حرفاست، بلکه در انفال یه دفعه سرکله چی پیدا شد؟ انفال تو این نامه ما، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت اسلامی است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. حضرت آقایان به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار یا مخالفان نظام پخش می شود اعتنایی نکنند. که چی می گفتن؟ که اینا سوسیالیست شدن، ضد سرمایه‌داری شدن، احکام اسلام زیر پا گذاشتن فلان. اینا میگه بکنید اینا امام مسئلهش کاملا واضحه دیگه. امام میگه ما حکومت درست کردیم برای اجرای عدالت، این میتونه اجرای عدالت کنه، برده بیارش اجراش کن.
امام داره استدار
ما دیگه چون شما خود فقط داری میدی دیگه.
اگه تو مثل یه بمبا میاد گروز میکنی خب بله میدی. امام بس انفال یه
دکمه مثلا میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اصلا کنان انفال چه ربطی داره؟ ایشون میگه آقا اشکال نداره، تو به عنوان دولت یه بنگاهی کنار بنگاهای دیگه میشینیم رقابت میکنیم، میگه تو قیمت تو بده منم قیمت تو میدم، من به هم دیگه میشینم. من دارم الان از یک شرکت دولتی ماشین میخرم، من دارم از یک شرکت دولتی هر کالایی رو میخرم، درسته؟ اینو بذار کنار، فرض کن مثلا اصلا این نباشه، تو یه سری چیزای رو خودت گرفتی، میگه آقا ببین دیگه اصل ذیل بنده چی؟ اصل 44 میگه آقا این مال منه، این مال منه، برق مال منه، چی مال منه، نه قیمتش هم خودم تعیین می‌کنم. خب این دیگه نشد طرف قرارداد دیگه، تو انحصار گرفتی دستت، بعد از اون ور دیگه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. رقابت بازار رقابتی نیست. استدلالی ایشون هم یکم رنگ و بوی چی داره؟ تحلیل اقتصادی داره. البته این تحلیل اقتصادی گفتم تو خود استفتا بود، این تو خود استفتا هم به خاطر دعواهای اون موقع تو بحث اقتصادی بود. آقای مصباح رحمت الله علیه جز مهمترین کارش بود. آقای مصباح اولش کار آکادمیکش که مؤسسه خمینی نبود، ایشون یه مؤسسه داشت به اسم در راه، اونجا جواب شبهه میدادن، میشه کار فرهنگی میکردن. کار علمی ایشون همین پژوهشگاه حقوق دانشگاه بود، اونجا دفتر همکاری حقوق دانشگاه بود. مهمترین بحثاشون اون موقع اقتصادی بود. دکتر میراخور و کسای دیگه میامدن، بانک مرکزی جهانی اون موقع، الان ایشون الان آمریکاس میره، و همین آقای دکتر داوودی و خیلی دیگه از این بر میامدن. از مرای هاشمی شاهرودی بود، آقای مصباح بود، اینا رو علوم مختلف شروع میگن به دعوا کردن. یکی یکیش بحث اقتصاد بود، همینجور بحثا جامع مدرسین هم حساب کن در حال دعوا کردن بود. خیلی فضا جالب داره. سال مثلا 64 65
چیزا وسط میدان
بود. آره فقی وسط میدانه که هنوز نمیدونه نه اومد وسط میدان و چی شکست خورد. کی باعث شکستش شد؟ امام خمینی. چون امام بهش میدون نداد، امام کنه داریم که آه فقه اونجوری نه وسط میدون که چی میشن؟ که اصلا کلا فقه و مقه و همه چی میره هوا. خب امام میگه من با فهمی که فقه دارم الان میشم چی کار رو کرد. خب بعد چه اتفاق میفته؟ آقا میان
آجا برای نزاز دارم در دفتر تحلیل اقتصادی که مثلا این اداره تو اینا باشه نیست دارم
پشت صحنه نیا کنین همیشه پشت همیشه دعیه دعوای پشت صحنه داری یه دعوای روی صحنه روی صحنه دعوای ادله فقهی است. پشت صحنه چیه؟ امام میخواد عدالت رو برقرار کنه بلا اینکه یه سری احکام اولیه‌ای فدا بشه. آقایون میگن بابا ما اومدیم حکومت اسلامی درست بکنیم که چیکار کنیم؟
احکام
پیاده کنیم. امام قایت محور داره میاد جلو، این آقایون چی؟ صورت محور. امام از یک طرف دیگه حالا این پشت صحنه است. روی صحنه چیه؟ روی صحنه امام میگه اصلا تو خود اون صورت اجازه این همچین چیزی رو یه همچین مداخله رو دادم. حالا امام آقا داره چی میگه؟ وقتمون شد. خب جلسه بعد از بحث آقا و امام شروع میکنیم تا جنبندی و بحث انفار داشت بشیم بعد زمین هم دوستان مورد مطالعه قرار بدم. بند جیم اصلاحات بند جیم اصلاحات ارضی بعد انقلابه. میخونید داستانشو تا تر بخونید. یا قانونی داریم قانون اصلاحات ارضی بند یه بندی داره بسیم بند جیم سر بند جیمش دعوا شده
یا بعد 44 هم میرسیم
آه؟
یا بعد 44 هم میرسیم
نه دیگه ما حالا کار دیگه پامو تو کفشه و صلی الله علی محمد و آل محمد.